ضمن یادداشت و طرح مسائلی که اینجا میخواستم به عرض شما برسانم، به سخن برادرم پرویز خرسند گوش می‌دادم و سخن او که اگر نگویم تنها کسی است ولی مطمئنن میتوانم بگویم قوی ترین نویسنده است که نثر امروز را در خدمت ایمان دیروز ما قرار داده است. بکلی اون چیزی که میخواستم بگم و احساسی که داشتم و جهت تفکری که تعیین کرده بودم تغییر داد. خاطره که به خود ایشان یک بار عرض کرده بودم امشب هم به شما عرض کنم. من یک فردی هستم، این که از خودم صحبت میکنم به خاطر اینه که یک خاطره رو دارم میگم، خاطره ای که خود به خود به خود من به عنوان نماینده یک طبقه ای در دنیا، در جامعهم، در شهرم و در تاریخم مربوطه. من از یک طرف وابسته به گروه تحصیل کرده امروز هستم. تحصیل کرده امروزی که میدانید در چه جوی فکر میکنه و چه رابطه‌ای با دین داره و چه هدفهایی را دنبال میکنه و چه زبانی و چه فرهنگی را داراست. از طرفی از نقطه‌ای و خاکی برخواستم، کویر، جایی که آبادی نیست، جایی که سعادت و رفاه و برخورداری نیست، خشکی است و فقر و سختی زندگی، و از طرفی وابسته به طبقه ای هستم و نژادی که در آن خون هیچ شریفی از اونهایی که شرافتشون به طلا، زر و زور وابسته است خوشبختانه نیست. و احساس میکنم در فطرت خودم که همواره گذشتگان من، مادران و پدران من در طول نسلها تا اونجا که در تاریخ گم میشن، زاده فقر و سختی و محرومیت هستن. با این خصوصیات رشته اصلی کارم هم تمدن است و همواره تمدنها و آثار بزرگ تمدن بشری را بزرگترین افتخار نوع بشر می دانستم و به هر کشوری می رفتم و هر شهری بلا فاصله به سراغ یکی از آثار بزرگ شاهکارهای عظیم تمدن گذشته می رفتم تا بدانم و ببینم و بشناسم که این قوم چه اثری را خلق کردن، چه شاهکاری را آفریدن. در یونان وقتی که به معبد دلفی رفتم سرشار از هیجان شدم از این همه زیبایی و عظمت و شگفتی کار. در اروپا به روم موزه هنر و معماری جهان، معبدهای بزرگ و پرشکوه و قصرهای عظیم، در خاور دور چین، کامبوج، ویتنام کوههای عظیم هست که انسان تمام این کوهستان را یک پارچه تراشیده با دستش و انگشتش و نور چشمش و اعصابش و به صورت یک معبد در آورده برای خدایان و برای نمایندگان خدا در زمین، روحانیان رسمی مذهبشون. اینها بزرگترین میراث عزیز بشریت بود در نظر من. و این سفر آخر تابستان به مصر رفتم. گفتن و مثل هر کس و بیش از هر کس شیفته بودم تا پیش از هر چیز برم اهرام سگانه مصر ببینم. رفتم و بسیار خوشحال که چنین موفقیت بزرگی رو به دست آوردم. راهنمای من جلو افتاد و من به دنبالش شرح میداد که این اهرام چگونه ساخته شدن. 800 میلیون قطع سنگ بزرگ را از عثمان، همونجایی که الان سد معروف عثمان را ساختند، بردگان آوردن به قاهره. فاصله بین عثمان و قاهره 980 کیلومتره. و 9 تا حرم درست کردن که 6 تاش کوچکه و 3 تا از این اهرام بزرگ که همه میشناسیم و عکسش رو دیدیم. این 80 میلیون قطعه را بردگان از عثمان، یعنی از فاصله 980 کیلومتر حمل کردند به این نقطه و روی هم چیدند تا در زیر این اهرام جسد مومیا شده فرعون را دفن کنند. همین در خود اون دخمه، مدفن اصلی که اتاق است، تمام این اتاق بزرگ از 5 قطعه سنگ یک پارچه ساخته شده. رخام، یک قطعه سنگ یک پارچه سقف و 4 قطعه سنگ یک پارچه 4 دیواره اتاق را تشکیل میده. و سنگ سقف برای تصور قطرش و وزنش کافی است که بدانیم جنسش از رخامه و کافیست بدانیم که چندین میلیون قطع سنگ بزرگ را تا نوک اهرام روی همین سقف چیدند. و این سقف 5000 سال است که این وزن را تحمل می کند. دچار شگفتی شدم از این همه کار، از این شاهکار عظیم. در ضمن گفتم که اون گوشه به فاصله 200-300-400 متر قطعه‌های سنگی که اونجا هم باشته شده به صورت متفرق، اونا چیه؟ راهنمای من گفت که اونها چیزی نیست، اونها سنگه، چیزی نیست. گفتم خب اینها هم سنگه، چیزی نیست، میخوام ببینم. گفت اونها دخمه هاییست که چند کیلومتر توی زمین حف شده. گفتم چرا؟ گفت برای این که بردگان که روزی 30,000 برده مشغول این کار بوده در ظرف 30 سال تا این سنگ ها را از این فاصله 1,000 کیلومتر حمل کنند، در زیر فشار این حمل و این سنگ ها پشت سر هم مردند و هر روز گزارش می رسیده به فرعون که امروز 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر مردند. اما نظام بردگی که به قول شراف باعث شد که هیچ وقت حتی اهرم و چرخ ایجاد نشه، چون احتیاج نبود، بارهای سنگین را بردگان میکشیدند و بردگان ارزانتر تمام میشد نگهداریشون از حیوانات. و هر وقت که بردگان میمردند در زیر بار به سادگی و ارزانی میشد دسته دیگه ای از بردگان را جانشین کرد. بنابراین هرگز نیاز به اختراع چرخ یا اهرم پیدا نشد در اون تمدن عظیم. گفتم میخوام برم اونجا. گفت اونجا جای دیدنی نیست، سنگهاییست به هم ریخته و بعد هم دخمهیست که صدها هزار برده هر روز که میمردن جنازه های اینها رو توی اون دخمه میریختن. و بعد فرعون دستور داده که نزدیک همین اهرام این دخمه باشه تا همونطور که زنده اینها در زندگی نگاهبان خانه ها و قصرهای ما بوده است، ارواح اینا نیز در پیرامون گورهای ما نگاهبان شکوه و عظمت ما باشد. برانه ما گفتم تو نمیخواد دیگه اونجا بیایی، راهنمایی هم نمیخوام. و رفتم کنار همین دخمه ها و اونجا نشستم. دیدم چه رابطه خویشاوندی نزدیکی است میان من و این کسانی که در این دخمه مدفونند. ما از نژاد همیم. درسته که من از این سرزمین دور آمدم و اینها مال نژاد دیگری و سرزمین دیگری هستند، ولی این تقسیم بندی های پلیدی است تا انسان ها را قطع قطع کنند و خویشاوند ها را بیگانه بنمایند و بیگانگان را خویشاوند. من از این سلسله هستم. و بعد از کنار اون دخمه نگاه کردم به این اهرام عظیم، دیدم چقدر من با این عظمت و شکوه و جلال این اهرام بیگانم و نه چقدر نسبت به این عظمت و این هنر و این تمدن کینه دارم. و بعد دیدم که همه اون آثار عظیم که در طول تاریخ تمدنها را ساختند همه بر روی استخوانهای اسلاف من ساخته شده است. دیوار چین دیدم، خویشاوندان من نیز در دیوار چین مدفونند. اونجا که بردگان باید کار میکردند و هر بردهی که نمیتوانست بار سنگین این سنگها را بکشه
بلافاصله فرمان میافتند تا جنازه او را در جز این دیوار بگذارند و روش را ماله کنند. و این چنین دیوار عظیم چین بوجود آمد و همه دیوارها و همه بناها و همه آثار عظیم تمدن بشری. و دیدم که تمدن یعنی دشمن، یعنی کینه، یعنی نفرت، یعنی آثار ستم هزاران سال بر گرده و پشته اجداد من. اونجا نشستم مثل این که همه کسانی که در اینجا ریخته شدند برادر منند. برگشتم رفتم به اتاق هتلم، اونجا نشستم و نامه‌ای به یکی از این برادرانم نوشتم. او 5000 سال پیش در اینجا مرد و من خواستم گزارش این 5000 سال اخیر را که دیگه اون ندیده و نبوده به شهر بدم که از وقتی تو برادر رفتی بر ما چه گذشت. برای شهر دادم که وقتی که تو رفتی ما همچنان در کار ساختن تمدن‌ها بودیم و همچنان در کار فتح‌های بزرگ و خلق افتخارات عظیم. می‌آمدند به دهات ما، روستاهای ما، ما را مانند چهارپایان می‌گرفتند، می‌بردند برای ساختن گورهاشون و هر کدام در زیر این سنگ‌ها می‌مردیم. در دخمه‌ای مثل تو گمنام می مردیم و مدفون می شدیم و هر کدام کار را به پایان می رسندیم شکوه و عظمت و افتخار این بنا و این اثر به نام دیگران ثبت می شد و از ما حتی نامی در خاطره ای نمی ماند. گاه ما را دست جمعی می بردند به جنگ، جنگ علیه کسانی که نمی شناختیم و جنگ برای هدفی و علتی که نمی دانستیم چیست و شمشیر کشیدن بر روی کسانی که هیچ کینه‌ای نسبت به آنها نداشتیم و حتی شمشیر کشیدن به روی کسانی که هم زاد ما و هم طبقه ما و هم سرنوشت ما بودن، چون اونها هم برای دیگران می جنگیدن. ما رو می بردن و در ده ما مادران پیر و پدران شکستمون چشم انتظار ما می موندن. به قول یکی از دانشمندان برای این جنگ ها میگه که این جنگ ها عبارت بوده است از جنگ دو گروهی که درست دقت کنیم جمله توجیه کننده همه تاریخه، جنگ بین دو گروهی که با هم می جنگیدند بدون این که هم را بشناسند. برای کسانی که با هم نمی جنگیدند اما هم دیگر را می شناختند و ما رو دست جمعی می بردن، در اونجا نابود می شدیم، قتل عام می شدیم یا قتل عام می کردیم یا نابود می کردیم و به هر حال اول شکست می خوردیم. داغ و دردش را پدران و مادران ما و روستاهای متروک ما و مزارع خراب ما تحمل میکرد. و اگر پیروز میشدیم افتخار و قدرت نصیب کسانی میشد که ما هرگز و هیچگاه در فخر و در غنیمتش سهیم نبودیم. اما برادر ناگهان یک تحول بزرگ بعد از رفتن تو پدید آمد. فرعون ها، قدرتمندان و زورمندان تاریخ تغییر تفکر دادن، تغییر عقیده دادن و ما خوشحال شدیم. اونها معتقد بودن که روحشان جاوید است و همواره پیرامون قبرهاشون میچرخه و اگر جسد همواره زنده سالم بمانه روح ارتباطش رو با جسد حفظ میکنه و برای این عقیده بود که ماهاره و شماره مجبور میکردن تا برای گورشون این بناهای عظیم و قاتل را بنا کنیم. اما روشن فکر شدن و دیگه به مرگ نلندیشیدند و اون عقیده کهنه را رها کردند و ما مژده بزرگی را احساس کردیم و اون نجات یافتن از ساختن این گورها و 700 میلیون سنگ را در 1000 کیلومتر آوردن روی هم چیدن، نجات یافتیم. اما برادر، این یک شادی دیر پا و زود گذری بود، زیرا بعد از رفتن تو باز هم به دهات ما ریختند و باز ما را آوردند و باز به بیگاری کشیدند و باز ما بر روی شانه هامون و پشتمون سنگ های عظیم و ستون های عظیم را بنا کردیم، اما نه برای گورهاشون، زیرا که دیگه به گورهاشون اهمیتی نمی دادند، بلکه برای قصرهاشون. و بعد قصرهای عظیم بر روی زمین بنا کردیم و در زیر این قصرها همچون تو هر نسل هر نسل می مردیم و پاداش این مرگ باز در دخمه نزدیک این بناها مدفون شدن بود. برادر، یک مژده بزرگ دیگر فراهم آمد. پیامبران بزرگ در روی زمین برخاستند. اینان از جانب خدایان می آمدند. زردشت بزرگ، مانی بزرگ، بودای بزرگ، کنفوسیوس حکیم، لاوتسوی عمیق برای نجات ما روزنه‌ای باز شد. خدایان برای نجات بردگان و ذلت ما دست به کار شده بودن و فرستادگانی فرستاده بودن تا ایمان را و پرستش را جانشین ستمگری و بردگی بکنن. اما برادر، دیدم اینها بی استثناء و بی رنگ تا مبعوث می شدند از خانه بعثتشون فرود می آمدند و بیان که به ما اعتنا کنند و نامی و یادی از ما کنند و یا خطابی به ما، راهی کاخی می شدند و قصری. کنفوسیوس حکیم که اون همه سخن در باره جامعه و انسان گفت و ما باور کردیم، دیدیم از آخر به وزارت لو رسید و ندیم شاهزادگان چین شد و بودا که خود شاهزاده بزرگ بنارس بود از همه ما برید و در درون خود برای رفتن به نیروانا که نمی دانم کجاست ریاضت های بزرگ و اندیشه های بزرگ آفرید. و زردوش در آذربایجان مبعوث شد، اما بی اون که با ما سخن بگوید راهی بلخ شد و به دربار گشتاسپ رفت و مانی آمد علیه زردوش، و ما شاد شدیم که این فرستاده ایست برای نجات ما. از نور سخن میگوید و علیه ظلمت برآشفته است، مگر نه ما نیازمند نوریم و مگر نه از ظلمت رنج میبریم. اما دیدم که کتاب آسمانیش را تقدیم شاپور پادشاه ساسانی کرد و برای تاجگذاری شاپور خطبه خونده و بعد افتخار میکنه که من در رکاب شاپور سرندیب و هند و بخ را گشتم و بعد اعلام کرد که هر کس شکست خورده است از ذات ظلمت است و هر کس پیروز میشود در دنیا از ذات نور. و بعد برادر تو قربانی این بناهای بزرگ برگور شدی و من قربانی ساختن این قصرهای عظیم. اما نه، ناگهان دیدم در کنار فرعون ها و قارون ها که ما رو به بردگی می خریدند و به زور به بیگاری می کشیدند، یک طبقه دیگه هم به وجود آمد به نام جانشینان این پیامبران، روحانیان رسمی از فلسطین گرفته تا ایران تا مصر تا چین تا هر جا که جامعه ای و تمدنی هست. و بعد در کنار این اهرام و در کنار این قصرهای بزرگ ما باید سنگ کشی می کردیم برای ساختن معبدهای پرشکوه. و بعد نمایندگان خدا و جانشینان این پیامبران ما را دست بندی دیگر زدند و به نام زکات قارتی دیگر کردند و به نام جهاد در راه دین باز به جنگ های تازه فرستادند، تا جایی که مجبور من می‌کردند که در برابر این خدایان در مذبح این معبدها و در کنار این بت‌ها کودکان خودمان را قربانی کنیم. و نمی‌دانی برادر که همه این معبدها مملو از خون فرزندان معصوم ماست. و ما هزاران سال بدبخت‌تر از تو و سرنوشت تو گور ساختیم و قصر ساختیم و معبد ساختیم و خدایان در کنار فرعون‌ها و در کنار قارون‌ها و نمایندگان او باز به جان ما افتادند. همه املاک ایران سه پنجمش را این معبدان خداوند و اهورا گرفتند از ما و ما برای اونها رعیت برده و سر بوده. یک چهار پنجم همه زمین های فرانک را کشیشان خداوند گرفتند از ما و ما برای معبدها بیگاری میکردیم و همه اون کاخهای عظیم روم و معبدهای بزرگ چین همه را ما ساختیم و مردیم و پیروزی از آن موبدان بود کشیشان و روحانیان ادیان و یا باز فرعونها و باز همچنان قارونها. و من که هزاران سال پس از تو این چنین زیستم و مرگ همه برادرانم را و همه نژادهایم را دیدم، احساس کردم که خدایان نیز با بردگان دشمنند و احساس کردم که دین نیز بند دیگری است برای بردگی ما و احساس کردم که موبدان و کشیشان و روحانیان ادیان نیز ابزار دیگری برای تحکیم این قصرها و این گورها هستند و توجیه این نظام. و بعد معتقد شدم که برادر، اساساً همچنان که حکیمان میگویند، دانشمندان بزرگ که از ما بهتر میاندیشند و میفهمند میگویند، مردانی همچون ارسطو برخی برای آقایی به این دنیا می آیند و برخی برای بردگی. و من یقین کردم که ما برای بردگی به این دنیا آمده ایم و جز این سرنوشتی نداریم. و یقین کردم که ما سرنوشت مقدرمان بار کشی و ستم کشی و خوردن شلاق و تحقیر و نجس تلقی شدن و بردگی است و جز این در جهان سرنوشتی نداریم. اما برادر، ناگهان خبری یافتیم که مردی از کور سرازیر شده است. و در پیرامون یک معبد فریاد زده است که من از جانب خدا آمدم و من باز بر خودم لرزیدم که باز فریبی تازه برای ستمی تازه تر.